فراز زیبایی بود از آیه اول سوره مبارکه شهر که در این فراز قرار داشت. شب بخیر عرض میکنیم حضور شما شنوندگان محترم رادیو قرآن. برنامه آموزشی ترتیل خوانی به کارشناسی جناب استاد ابوالقاسمی آماده پخشه که هدیه حضورتون میکنیم به مدت 26 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
نصفه أو انقص منه قليلا
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
آموزش مباني و روش های ترتیل خوانی به کارشناسی استاد احمد ابوالقاسمی.
رتل معی آیاتی و اجمعی لصفحاتی و تعال نرتشف الضیاء و نعیش فی نفحاتی.
رتل معی آیاتی
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن و دوستان عزیزی که پیگیر برنامه آموزشی ترتیل خوانی هستید. امیدوارم که در دو جلسه گذشته تونسته باشیم به نحو احسن کمک کرده باشیم به بهبود تلاوت شما عزیزان و این سنت حسنه‌ای که انشالله در جامعه ما روزافزون هست و امیدوارم که انشالله یه روزی برسه که همه شما عزیزان بتونید به بهترین نحو قرآن رو بخونید و از خوندن خودتون لذت ببرید و دیگران هم از خوندن شما لذت ببرن انشالله. همونطوری که خدمتتون عرض کردم و لحظاتی رو از جناب استاد سید محسن موسوی برده استاد عزیزمون استفاده کردن در جلسه اول، توضیحاتی رو ایشون دادن که یه تعریف کلی از این روش ارائه شد و بخش‌هایی رو بعدش من ادامه دادم و رسیدیم به اینجا که به هر حال در این روش مسائلی ممکنه که خیلی مهم باشه و تا حالا بهش پرداخته نشده باشه. از جمله مسائلی که خیلی مهمه و کمتر بهش پرداخته شده و این روزا تازه دارن یواش یواش قاریای ما بهش دقت میکنن، بحث تأکیدها و تکیه‌های صوتی است که اصطلاحا بهش میگن نبر یا آکسان. میدونید که هر کسی میتونه با بعضی از آکسان‌ها به اصطلاح معانی رو تغییر بده و به اصطلاح طوری عمل بکنه که اهداف گوینده تغییر بکنه و شنونده معنی جدیدی رو از اون آکسان بفهمه. مثلا که حالا ما توی تلاوت ها بهش اشاره خواهیم کرد. در همین زمینه دعوت کردیم از استاد که تشریف بیارن توی استودیو و دیگه مباحث تلفنی نباشه، چون هم بحث طولانیه ممکنه به یکی دو جلسه ختم نشه و بتونیم تمام و کمال به عنوان یک منبع برای همیشه خدمت شما عزیزان این مطالب رو عرض بکنیم. دعوت کردیم از خود استاد تشریف آوردن اینجا و قدم رو چشمه ما گذاشتن و باعث تقویت این برنامه شدن و افتخاری بود برای شخص بنده. استاد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله. استاد ابوالقاسمی عزیز
سلام باشید.
من خدمت شنوندگان عزیز و علاقمند به این برنامه بسیار خوب شما سلام عرض میکنم و انشالله که در این فرصتی که خداوند برای ما فراهم کرده حول ارزم بسیم که نعمت اون مائده الهی قرآن از این باشیم بتونیم مطالبی رو عرض بکنیم که مفید واقع بشه
انشالله. خدمتتون از هم که ما تقریبا اهمیت این روش رو از زبان خود حضرت عالی شنیدیم در جلسه اول و رسیدیم به این که به هر حال وقتی که آیات خونده میشه حتما باید درش تدبر باشه. اگر قرار باشه که در اون آیات تدبر باشه و معانی رو ما دنبال بکنیم که هدف تلاوت قرآن هم همین هست، خب لاجرم باید به بحث آکسان ها به طور جدی بپردازیم. خب همین الان ما مثلا میتونیم یه مثال خیلی ساده رو بزنیم که من میخوام بگم که دوستان عزیز، بعد به نظرم میسه که این دوستان عزیز رو ادامه بدم میگم که دوستان عزیز، یعنی آکسان رو تغییر میدم میگم دوستان عزیز، همین دارن که من فهم خواستم میگم دوستان عزیز، اما میگم دوستان عزیز
من، مثلا دوستان عزیز من،
آره یه همچین چیزی، این آکسان جاشو عوض میکنه، یعنی کاملا یه آکسان میتونه معانی رو عوض بکنه. و علل خصوص این که همه تلاش ما بر این هست که ما معانی آیات اونطور که هست به اطلاع یا به گوش شنونده برسونیم. اینه که
یا مثلا ما در فارسی ببخشید مثلا ما میگیم که هستی، تو هستی، اما میگه هستی،
بله
همیشه جهان هستی، بله مثلا
حالا میتونم یه خاطره هم میگم که خود برنامه شاد بشه. یادم رفتم شهر اصفهان، یه آقای اومدن گفتن که دیدن یه انگوشتری دستم بود، جنسش حدید بود، گفتش که این انگوشتر چیه؟ گفتم که حدید. من ضربه رو رو لهجه خودم
حدید
گفتم حدید، ایشون گفت حدید، یعنی به خاطر اون لهجه دقیقاً جا عوض شد. یعنی این یکی از اون مواردیه که میخوام به عنوان مقدمه عرض بکنم که دوستان بدونن که اگر بحث آکسان های ما داره طول میکشه به خاطر لهجه های مختلفی است که همش هم درسته، ولی بعضی وقتا اگر یک نقطه ای رو ما انتخاب کنیم و آکسان بدیم، کل جهان و جهان اسلام و جهان عرب با اون نقطه مخالف ما، بعد اینو اقلا یاد بگیریم، اقلا یاد بگیریم که جاهای غلط رو بشناسیم، حالا جاهای درست ممکنه
که متفاوت باشه در لهجه. همونطور که شما فرمودین مثلا در بین لهجه تهرانی و اصفهانی، لهجه تهرانی و به خصوص لهجه یزدیای عزیز که عجیب تفاوت هستش، اینا در اونجا هم همونطور دیگه، عرب های شمال مصر، جنوب مصر، عرب های خود مصر و سوریه، هر کدوم برای خودشون جای نبرشون ممکن متفاوت باشه.
البته ما نمیخوایم موضوع خیلی سخت اصلا نشون بدیم که دوستان ازش نادونن، او ما اگه بخوایم یاد بگیریم که خیلی سخت میشه.
حالا ان شاء الله من وقتی که شروع کردم حمله خواهم دید که خیلی خیلی آسان تر از اون هستش که تصور میشه. یعنی من سعی کردم که این درس رو که واقعا میدارم
گسترده
هست، آره سعی کردم که در طول همین تجربیات تدریسم به حد یک نونه ارزم بسون که فایل چی بهش میگن MP3 درش بیارم که انشالله که بتونن دوستان استفاده بکنن
انشالله.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
ما در خدمت شما هستم، استفاده میکنیم.
خب ببینید، ما میتونیم عنوان بحثمون رو بذاریم نبر در تلاوت قرآن.
بله.
موضوع نبر. نبرم بگم حالا به چه معناست. نبر تو فارسی ما میگیم تکیه، تو کلام میگیم تکیه، کلمه اینجاست. تکیه کلام تو این قسمته. عرب ها کلمه نبر رو میگن ارتفاع صوت. یعنی اگه یک جا صدا بره بالا در صحبت کسی، مثلا عرب میگه که این نبر داد. مثلا یک آوازخوان وقتی که صدا شد یه دفعه جای مثلا اوج میبره، میگن که این مثلا نبر این آقای آوازخوان هستش در اینجا. که خب میدونید که در فارسی ما معمولا میگیم تکیه، فرانسوی ها میگن آکسان و انگلیسی ها میگن استرس، فشار. عرب ها در این حال از کلمه زغت هم استفاده میکنن، یعنی فشار.
زغت
غین
بله.
تا ضغط که ما داریم، مثلا زغت و قلقله داریم تو گویش قلم میگفتن زغت و قلقله، فقط قلقله خاری نمیگفتن.
درست.
ما بچه بودیم رفتیم تو این جلسات پیشکسوت های ما مثلا گفتن زغت و قلقله شو بیار، یعنی قلقله رو شل نگو، یه فشارم به قلقله بده که مثلا نگین که احد صمد، این میشه بدون زقت، و صمد احد ها طارق
معنای ضرب.
پس زقت هم به کار ممکنه ببرم، میگن که زقتش و فشارش در کجای کلمه آوردی. قبل از اینکه پس میگن من خواستم نبر رو تعریف بکنم از نظر لغوی، که معلوم شد که همون تکیه خودمونه، فارسی خودمونه. در زبان و در تکلم اصطلاح نبر به اصطلاح زبان شناسی یعنی فشار صوتی و بالا بردن صوت تو یک مقطع و بخشی از کلمه و یا حتی جمله. همونطور که الان یک لحظه پیش هم اشاره کردیم گفتیم که مثلا فرض کنیم که تو فارسی میگیم هستی، این موقع میگیم تو هستی، میگیم جهان هستی، میتونیم دقیقاً با جابجایی این فشار و این نبر در فارسی معنا عوض بکنیم. البته این نکته بهتون بگم، نبر به لهجه هم ارتباط پیدا میکنه، یعنی صرفاً نبر مربوط به معنی کلام نیست، لهجه است اصلا، ممکنه که معنیش هم عوض نکنه اما لهجه رو تشکیل میده. بنابراین اگه کسی میخواد به لهجه یزدی حرف بزنه باید از جایگاه نبر کلمات در لهجه یزدی باید آگاه باشه. اگر بخواد یزدی حرف بزنه اما لهجه فارسی رو نبر فارسی به کار ببره، در واقع درست موافق نبوده اونجا. بالعکس اگر یک یزدی بخواد فارسی حرف بزنه باید لهجه های ببخشید نبر لهجه فارسی رو یاد بگیره. حالا برگردیم تو بحث زبان عرب. تو زبان عرب هم همینه دیگه. پس به این ترتیب ما میتونم بگم جناب آقای ابوالقاسمی عزیز، ما در مورد نبر تو تلاوت قرآن دو تا بخش داریم. یکی نبر هست که مربوط به کلمه است از نظر لهجه‌ای نه معنایی، که اگه شما میخواید مثلا حرفت عربی تر بشه بهتره که در اینجا همین عرضم بسون که نبر رو در هر کلمه به کار ببریم. ممکنه تو این کلمه معنایی رو عوض نکنه اما خب لهجه تو رو از فارسی عربی خواهد کرد. خب
درست.
مثلا اگه شما بگین که اولائک، با اینکه بگین اولائک، با اینکه بگین اولائک یا بگین اولائک، این تو هر اینکه چهار تا بخش کلمه کدومش رو بالاتر ببرید معنا رو عوض نمیکنه الان.
درست.
اما لهجه عربی شما رو چرا میتونه عوض بکنه؟ بنابراین شما باید پیدا بکنید که برای اینکه در قرآن لهجتون عربی تر بشه حسن ادا پیدا بکنید، فقط یرملون نیست، فقط بحث مثلا مدها نیست، خب این نکته ها نیست، بلکه یه چیزی هم تحت عنوان لهجه عرب به خود گرفتن هم تو حسن ادا باید بیاد، که یک عرب وقتی که اینو گوش میکنه غریبه نباشه براش. پس به این ترتیب ما اسمش رو میذاریم نبر مثلا کلمه، نبر لهجه ای مثلا اسمش رو بگذاریم. اون وقت یه بخش دیگه خواهد بود نبر
جمله‌ای
یا بگیم نبر مفهومی. حالا دیگه خب مفهومی به مفهوم ارتباط پیدا میکنه.
درست.
اگر ما اینو عوض بکنیم مفهومی رو به هم میزنیم یا تولید میکنیم. من فکر میکنم که در این جلسه
ابتدا بپردازیم به کلمات،
به نبر کلمه و قوانین نبری که لهجمون عربی تر میکنه از این که ما در فارسی داریم حرف میزنیم، خب یا داریم قرآن میخونیم مثلا. به من یزی میفهمه که پس من ترتیب
نخواهش من، فقط امکان این هستش که گاهی بعضی از نبرهای کلمه‌ای هم مغیر معنا باشن دیگه، مثلا در بعضی از جاها، مثلا مثل بعضی از کلماتی که قال و قالا.
احسن.
درسته اینجا
حالا انشالله اشاره خواهم کرد چرا
این هم کلمه‌ای میتونه باشه.
منظور من این نبود که یعنی در کلمه، اتفاقا نبرهای مفهومی هم تو کلمه اتفاق میفته.
درسته.
بحث من در مورد نبر کلمه اسمش هم چه میدونم بذاریم مثلا نبر، البته دقیق نیست، نبر لفظی، نبر معنایی. من از خودم دارم میگم و جایی نخوند همینطوری دارم. مثلا بگیم یه نبر لفظی داریم، لهجه‌ای داریم که الان لهجه ما رو درست
الان کنه. این هستی یا روزی ما میگیم که
الان معناییه.
خب این معناییه ولی در یک کلمه اتفاق میفته.
بله در یک کلمه.
درسته؟
پس به این ترتیب الان میخوام اصلاح بکنیم با هم دیگه، بگیم که نبر کلمه از جنبه لفظی و لفظی نه به معنا توجه بکنیم. لهجه‌ای اسمش بزنیم نبر، اصلا نبر لهجه‌ای باشه.
پس ما الان در لهجه فارسی روی کلمه هستی میتونیم دو تا نبر داشته باشیم با توجه به معنا.
احسن.
بگیم هستی یعنی شما وجود داری.
بله.
بگیم هستی، جفتش هم در زبان فارسی نبر زبان فارسیه ولی در دو نقطه معنا رو تغییر میده.
و حالا مثلا پس کنید که شما اگر بگین که کلاسه، کلاسه، اونجا دیگه معنی عوض نمیکنه، لهجتون رو به هم میزنه. ما در کلاس شرکت کردیم.
بعضی از کلمات میتونه اینجوری باشه که یعنی
حالا ما در فعلا در این جلسه بگیم که ما میخوایم لهجمون رو، حالا به معنی کلمه کاری نداره، میخوایم لهجمون رو متفاوت بکنیم.
درست.
از لهجه فارس به لهجه عرب، از موارد ارزم بستون که این که ما لهجه عرب یا به اسمش بزنیم فصاحت کلام مثلا خدا رو اجرا کردن، یکیش مثلا رعایت نبر لهجه شونه.
درست.
من میخوام در این جلسه اینو به شما عرض بکنم. درست. من تقاضا میکنم دوستان حتما قلم کاغذ داشته باشن و من سعی میکنم کاملا از هم باید فشرده بگیم، چاره ای نداریم، و هم ساده بگم و بنویسن و مطمئن باشن که در این جلسه با این چهار تا کلمه که من و شما داریم با هم حرف میزنیم، اینها همین نیم ساعت بعد نمیتونن اجرا بکنن. خود من برای خودم که اراده کردم از زمانی که یاد گرفتم، قانون کاری نداره که شما سه تا قانون مالان داریم میخوام بهتون بگم، کاری نداره که دو دقیقه ما میتونیم استرس بکنیم، اما اجرایش و عادت کردنش برای خود من یک سال طول کشید.
خصوص یه کسی ممکنه بخواد بیاد بدون آهنگ بخونه، اولا باید این کارو بکنه، یعنی تمرینش اینه که روی یک جمله احسن. اول اگر شده با یه مداد علامت بگذاره که اینا بعدا ملکه شد، تازه وقتی این خواهد آهنگ بده این هذا القرآن یهدی، و اون دوباره یه کار دیگه است که آهنگ شما هم باید اون توازنش حفظ بشه با رعایت. کار واقعا سخت.
من یه توصیه دارم، میگم تو نمازاتون کما اینکه مردم الان باید دقت بکنن که هشون هی دو شش نشه تو نماز، نمازشون باطل میشه. پس باید بگیم که حواست از مثلا خدا و پیغمبر رفت طرف هی دو جیمید، بالاخره باید این کارو بکنه دیگه.
کنم من یاد یه خاطری افتادم. بله. در بعضی از زبان ها به نظرم اصرارشون بر آکسون ها خیلی بیشتر از ماست. من تعجب کردم یه بار یه اتفاقی افتاد و توی کشوری که حدود 3-4 سال من اونجا ساکن بودم، رفتم با یکی از علمای اون کشور که رئیس العلماشون بود، یه بحثی می‌خواستم می‌کنم راجع به کار فرهنگی توی یکی از روزنامه‌هاشون.
درست.
کلاً اون کشور 7-8 تا روزنامه بیشتر نداشت، یعنی کشور خیلی پیشرفته‌ای نبود. اسم این روزنامه بود، ما می‌گفتیم شکولی. چون ما اصلا توی زبان فارسی در کلمات بلند که مثلا از چند هجا تشکیل شده روی اول هیچ وقت آکسان نمیدیم، اونا برعکسن. مثلا در زمان ایتالیا ما میگیم ایتالیا، اونا میگن ایت، از ابتدا شروع میکنم ایتالی. من گفتم که میخوام ما تو روزنامه شکولی، اینا سه نفر بودم، گفتم ما همچین روزنامه نداریم.
الله.
من گفتم که یا واقعا دارم با من شوخی میکنن. من گفتم بابا همین روزنامه که پر تیراژ ترین روزنامه شماست مثلا. گفت شما شنیدین؟ به اون یکی گفت نه. من گفتم آقا شکولی. 20 ثانیه یکشون گفت آه شکولی. پیش خودم گفتم اگه مثلا میکسیم از یکی روزنامه های ما رو، مثلا از روزنامه های معروف رو دوتا حرفم بهش اضافه میکرد،
بله.
کلی بالا پایینش هم میکرد، ما میفهمیدیم مثلا منظورش کدوم روزنامه، ولی برای اون اینقدر اهمیت داشت که من چند بار گفتم بین 7-8 روزنامه تشخیص نمیدادن. گفتن این اگر اینجا مثلا ما نمیتونیم معنا رو اصلا نمیدونیم چیه. خب پس این قضیه شاید به نظر بعضی از ماها اهمیتی نداشته، ولی در جهان اهمیت
اینطوری بهتون بگم، شاید ما اگر الان نبر کلمات قرآن رو رعایت نکنیم خودمون نمیفهمیم که اصلا رعایت نکردیم، اما یک عرب داره از ما گوش میکنه، اون دچار پس زدگی میشه، کراهت میشه،
آزار میبینه،
آزار میبینه. کما که وقتی یک عرب میخواد با ما حرف بزنه، نبرهای فارسی ما رو به هم میزنه، ما لحظاتی گیج میشیم که منظورشون چیه.
رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعى القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان وهم البدور إذا اتلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان.
خب استاد، ما در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
ببینید چند تا نکته مقدمه بگم، بعد اون سه تا قانون نب رو در کلام ارزم بستون که عرب من دیگه بیان خواهم کرد. اینا مقدماتش. اولا کلمات عرب جالبه، تو قرآنش هم بخواد برای کلام عرب دیگه، کلمات عرب از یک بخشی داره تا حد اکثر هفت بخش،
حد اکثر هفت بخش
بیشتر نداره. مثلا تو خود قرآن من یک کلمه یه بخشیه، هم
که
حالا قه هم که حالا وصل میشه به نمیشه قه رو تنها بگیم و قهم مثلا حالا با بگیم، میخوام یک کلمه که بگیم که درست خودش یک بخش باشه، مثل چی؟ هم.
درست.
هم فیها خالدون. از یک بخشی داریم، دو بخشی داریم، سه بخشی داریم، چهار بخشی، همینطور بگیم تا هفت بخشی. فاسقیناکموهو بخش هم عین همین بخشی که ما میگیم تو روحانی رمانخانی، وقتی ما میگیم بخش، اینا دوستان از همین بخش همین روش روحانی باید استفاده کنن. او لا ای که مستقر رون بسم الله الرحمن الرحیم، دقیقا بخش کردن ما در بس نبر این همین بخشی که ما تو ارزم که رمانخانی رو روحانی داریم به بچه همون مثلا کار بخشخانی انجام. خب این نکته. نکته دوم، در بحث تعیین محل نبر در یک کلمه عرب، اصلا کلا کلمات در همه زبان‌ها یک قانون کلی آواشناسی است. شماره گذاری که میخوام بکنن از آخر به اول میکنن، حالا دلیلش من نمیدونم چی، از آخر به اول میکنن. مثلا ما میخوام بگیم حالا نبر مثلا پس بخش کدومش رو بگیم، الان توی کلمه موسوی میخوام بگیم مو، بعد میگیم خب مثلا کدومش، بعد بگیم که ما قبل فلانه، اینا شماره گذاری بکنیم راحته دیگه.
من.
در آواشناسی از جمله در همین بحث عربی هم میتونیم این کارو بکنیم، از آخر به اول. مثلا خالدونه، خب خالدون میگن شماره یکش نه هست،
شماره یک نه،
نه. شماره دو میاد عقب به طرف اول جمله،
دو.
شماره سه
ل.
شماره چهار خا. پس اگر الان ما خواستیم با هم حرف بزنیم قرارمون با شنونده ها مشخص شد. من گفتم که هجا یا بخش یا مقطع میگن دیگه، میدونید مقطع مثلا کجای کلمه یعنی بخش. مثلا هجا سوم ببین موسوی، الان هجا سومش میشه چی جناب استاد؟
مو
میشه. اما بخش اولش کجاست؟ وی هست. خب اینطوری پس یادمون باشه که اگه من خواستم بگم که مثلا ببر روی هجاء سوم، یادشون باشه از آخر به اول دارم میگم.
هجاء اول ما یه قراردادی می‌بندیم از اول برعکسش
کنیم. خب با توجه به اینکه می‌خوایم هماهنگ بشیم با علم آواشناسی دیگه، تو کتاب اگه خوندن یا گفتن شماره یک، نه کدوم شماره یک شد، ما می‌خوایم هماهنگ باشیم با این علمی که
پس یادمون باشه از چپ بشمریم
از آخر. اینطوری جمله رو بگیم،
نه همونجوری ما موسوی رو از راست می‌نویسیم ولی مثلا عددا از چپ بشمریم.
خب اینا پس یه نکته شد.
خب ما استاد تمام دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم، می‌خواید حالا این بحث رو به جای مختصری برسونیم تا ادامه‌اش رو تو برنامه بعدی.
چشم. سومین نکته رو بگم که اینا مقدمه شد، بعد دیگه ان شاءالله در برنامه بعدی اون سه تا قانون اصلی رو ان شاءالله خواهم گفت.
ان شاءالله.
سومین نکته، عرضم بستون که نبر تو کلمات عربی، ما میگیم عربی اصلا بس قرآن خودمون بکنیم دیگه، ما بخوایم قرآن بخونیم، ما چیکار به حالا کلام عرب داریم تو قرآن بگیم. نبر تو قرآن یا روی هجای اول اتفاق میفته، یعنی چی؟
روی
آخریه. مثلا
لکه،
همین فاسقین، مثلا فرض کن که لکه، احسان لکه، یا روی آخری در جمله که ما میگیم شماره یک، یا روی شماره دو اتفاق میفته واقع میشه که میشه ما قبل آخر
خلق.
یا شماره سه اتفاق میفته، مثل چی؟ مثلا فرض کنید که رحمانه، مثلا الان فعلا دارم این نیست، حالا مثلا میگه رح میشه شماره سه دیگه. خب اینا پس این نکته شد، در بین عرب ها نبر یا روی آخری است که ما باشیم گوشیم شماره یک، یا روی ما قبل آخری است که ما میگیم شماره دو، یا روی ما قبل آخری است که میشه شماره 3. حالا خواهم گفت انشاءالله بعضی از موارد روی بخش چهارم هم از آخر چهارم هم اتفاق میفته، منتها میگن که خیلی کمه. هم بیشتر ما همون چیکار یاد میگیریم، همون که حد اکثر تا بخش سوم از آخر عرضم بزنون که نبر واقع میشه. حالا ما فقط یاد باید بگیریم جلسه بعدی که آقای موسوی کی رو بخش اول یعنی قسمت آخر کلمه کی رو بخش دوم ما قبل آخر، کی رو بخش سوم یعنی ما قبل ما قبل آخر. انشالله که دوستانم خسته نشده باشند و انشالله بعد منتظر باشند با آتش، ببخشید من راحت بیدم. با آتش مثل اسفنجی که آب رو میکشه به خودش، که این نکته ها رو که واقعا فهمیدید مهم هست. اولیش
خود منم استاد، من خودم دارم یاد میگیرم.
تقاضام انشالله که در جلسه بعدی شروع میکنیم و بچه‌ها یاد میگیرن. بچه‌ها گفتن بچه‌ها، یعنی ما هم میشه شاگردا رو میگیم.
درسته.
بچه‌های جلسه
انشالله. خب دوستان عزیز تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نور فی الظلمات انسی فی خلوات یا سعدی وهنائی القرآن حیاتی نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا
يا الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان
همراه با رادیو قرآن با برنامه‌های تفسیری قرآن در مکتب وحی ساعت 20:30 شنبه ها سخنرانی آیت الله مکارم شیرازی
حنیفن حنیف یعنی خالص یک پارچه در سایه خدای آفریننده آسمان و زمینم
دوشنبه ها سخنرانی آیت الله مهدوی کنی
فان تصدقو خیر لکم اگر شما صدقه بدید که تفسیر کردن صدقه در اینجا به اینکه ابراء کنید ذمه اون بدهکار مؤثر را این بهتر است براش
سه‌شنبه ها سخنرانی آیت الله مجتبی تهرانی
اگر نماز برای خدا نباشه هیچ فایده نداره نه بعدی دارد انسانی به این معنایی که ما میگیم نه الهی هیچ کدوم
چهارشنبه ها سخنرانی آیت الله ضیاء آبادی
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجر عظیم در قرآن اونی که ملاک هست تقوا و فضیلت
سروش هدایت سلسله درس های تفسیری آیت الله جوادی آمونی شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
وقتی به قرآن سوگند یاد می کند که منشأ حکمت است معلوم می شود جامعه اگر بخواهد به حکمت برسد به یاد حق برسد به مجد و شکوه برسد باید قرآنی فهم کند و قرآنی عمل کند
تفسیر نور شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:20 به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
با آیات قرآن هر آیه چند دقیقه با تفسیر ساده روان فشرده قطره ای آشنا میشیم
رادیو قرآن صدای اهل ایمان
الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان هي الحلقات تملأني بحب المصطفى
العدنان اسمت به نام خالق فاطمه سلام الله علیها سلام بر تو ای کوثر رسول درود خدا بر تو ای یاس خوشبوی هستی زهرا جان
الله